وأما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آنچه که مناسب و مقتضی این ایامه تبیین فلسفه اسارت اهل بیت و علل و مناشئی که موجب شد سید الشهدا علیه السلام این مصیبت بزرگ رو بر خودشون هموار بکنن و متحمل یک همچین هزینه سنگین و مبلغ گزافی برای صیانت و حفاظت دین بدن، یعنی اسارت ناموسشون، که اگر رهبری داهیانه و تدبیر سید الشهدا برای خونسا کردن توطئه بوغهای تبلیغاتی شام نبود، که مترصد و مترقب بودند که نهضت رو تفسیر به رأی و تعبیرهای سلیقه‌ای و ذائقه‌ای بکنند، امروز چیزی از نهضت به دست ما نمی رسید. این تدبیر حضرت حسین علیه السلام بود که خبرنگارها و گزارشگرها رو با خودشون از مدینه همراه کردند و اجازه ندادن در هیاهوی خبری و جنجال رسانه‌ای در جبهه غالب و مسیطر شام این نهضت گم بشه یا تحریف و تفسیر به رأی بشه. این مهمترین اقدامی بود که سید الشهدا در جهت صیانت کردن و این اهل بیت علیهم صلوات الله بودن که غبار اون مسائلی که تبلیغ کرده بودن بر علیه اهل بیت رو از چهره آل الله ستردن. کوفه امرش سهل بود، چون کوفه تنها شهری بود که از بین محتملات و گزینه‌هایی که امکان تشکیل حصه مرکزی نهضت و کانونیت برای تحرک فیزیکی داشت، انتخاب سید الشهدا علیه السلام در بین همه شهرها کوفه بود. کوفه مردمی بودن گرایش شیعی داشتن، 12,000 کارت دعوت بر آقا فرستاده بودن، 18,000 نفر با نماینده آقا بیعت کرده بودن و تهیه و تدارک برای امداد و اعانه امام دیده بودن، یک ظرفیت و پتانسیل و یک منبع انسانی بالقوه برای تحرک و فعالیت نظامی بر علیه طاغوت شام اونجا مجتمع و متمرکز بود. حالا عوامل و عللی موجب شد که چرخش 180 درجه‌ای بکنن و این ظرفیت یک جا به جبهه مقابل منتقل بشه و اینها در جهت عکس اون چیزی که انتظار میرفت عمل بکنن و تمام این ظرفیت رو دشمن برای برای منهدم کردن انقلاب به کار بگیره. خب این کوفه چون مردم اینجا پایتخت حکومت امیرالمؤمنین بود، مردم ذوات نیره اهل بیت رو میشناختن و خاطره اونها و ذهن اونها پر بود از خاطره هایی که مربوط بود به دوران شیرین فرمانروایی امیرالمؤمنین در این شهر. چه حالا چی شد که این اتفاق افتاد؟ یک مجال مقاله واسعی میطلبه و الان زمان پردازش به این بحث نیست. در این شهر خب بالاخره امر اهل بیت سهل بود، مردم معرفت داشتن. شما میبینید در روز دوازدهم که اهل بیت وارد کوفه شدن، کوچکترین توهین و تحقیری، کوچکترین کم توجهی به اهل بیت علیهم صلوات الله نمیشه. اینجا جاییست که زینب کبری در بازار این شهر خطبه میخونه. چهار زن به نقل تواریخ مورد اعتماد و موثق در کوفه خطبه خوندن. اینجا مسئله تقریبا یک مسئله آسانی است. اون چه که در شام اتفاق افتاد اون به آسانی کوفه نبود. شام یک ظرفیت بسیار عجیب و غریبی بود برای دشمنی اهل بیت علیهم صلوات الله. از سال تقریبا سال 18 از هجرت تا سال 40 22 سال و از سال 40 تا سال 60 حدود 42 سال معاویه حاکم مطلق عنان این منطقه بوده و مردم رو با بغض علی ابن ابی طالب چند نسل رو تربیت کرده. میدونید که منطقه شامات که حالا تبدیل شده به چهار کشور، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین، اینها شهرهایی بود که از سال 18 تحت تکفل و مدیریت معاویه اداره میشد. این چهار شهر، چهار شهری است که از عاصمه اسلام و از ام القرا و کانون شریعت دور بود. مردم شام هیچ راهی به منابع معرفت شناسی دین و منابع و مصادر دینی نداشتند. اون روز یک کتاب خدا بود در بین شامات که اینها با این کتاب به دلایل مختلف و متنوع بیگانه بودند، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ مسائل دیگه‌ای که بخشی از معرفت کتاب مربوط میشه به اون فضا. اینا تنها منبعشون برای شناخت معارف دینی معاویه بود. معاویه کسی بود که تنها کانال رسیدن این مردم به حقایق دین بود. شما اگر می رفتید در شام آیه ذوی القربا رو می خوندی، قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربا، اگر می رفتی آیه ذوی القربا رو می خوندی و می گفتی آقا پیغمبر که 23 سال زحمت این مردم رو کشید و فرمود مزد رسالت من محبت به ذوی القربای منه، این ذوی القربای پیغمبر کیان؟ قطعا در شام پاسخی که به این سوال داده می شد این بود که آل ابی سفیان. چرا؟ چون خواهر معاویه ام حبیبه یکی از امهات مؤمنین و زوجات پیغمبر بود، این خودش رو به عنوان خال المؤمنین معرفی کرده بود و آیات ذوی القربا و اهل بیت رو بر خودش تطبیق می کرد. اگه شما می رفتید در شام می گفتید آقا مصداق این آیه چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، حتما پاسخی که به شما داده می شد می گفتن آل ابی سفیان. اینجور مردم معتقد بودن و اینجور مردم وابستگی داشتن به تشکیلات اموی. و این جریان و این عرض میکنم خدمت شما حاکمیت هیچ نیتی و هدفی جز پاشیدن بذر بغض علی ابن ابی طالب در دل مردم نداشت. 42 سال امر بر این منوال جلو رفت که اونها برای پیغمبر ذوی القربایی غیر از آل ابی سفیان نمیشناختن و برای دین دشمنی بالاتر از امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم صلوات الله. خب شما میخواید وارد این شهر بشید به عنوان خارجی، به عنوان شورشی بر حکومت قانونی و مشروع و با اون عقبه‌ای که حالا اینا معرفی کردن دشمنان پیغمبر و مکتب اسلام. شما میبینید این که نوشتن شام رو آذین بستن، رقاصه ها آمدن و اتفاقاتی از این دست، این معلول تبلیغات ممتد و مستمر و بلاوقفه جبهه تبلیغاتی شام بود. شما وقتی میخواید برید در این جبهه بجنگید باید یک ظرفیت متنابه و مشبعی داشته باشید که در تراز این دستگاه تبلیغاتی باشه. ولذا کار اهل بیت علیهم صلوات الله در شام آسان نیست. اونجا تنویر اذهان و شفاف سازی و ستردن غبار مسائل تبلیغات سو به آسانی نیست. اینجا جاییست که وجود مقدس زین العابدین، وجود مقدس زینب کبرا کاری کردن که 180 درجه مسئله به نفع اهل بیت تغییر کرد. من دو سه نمونهشو عرض میکنم، دو سه موردی که تاریخ ذکر کرده. یک مورد اینه که وقتی اهل بیت علیهم صلوات الله وارد شهر شام شدن، خب اتفاقات عجیب و غریبی اونجا افتاد. یکیش این بود که یک پیرمرد شامی که ظاهر متشرعی داشت کنار شتر زین العابدین رو خاک پیشانی گذاشت و با سجده شکر اعلام کرده اللهم لک الحمد حمد الشاکرین. چرا؟ خدا رو شکر میکنم که خداوند امیر المؤمنین یزید رو بر دشمنان خارجیش فائق آورد. خب وجود مقدس سجاد علیه السلام از کربلا، کوفه، منازل بین راه، حضرت جز توهین و تحقیر و حتاکی و گستاخی و پرده داری چیزی ندیده. این جدیدی نیست، این اتفاق تازه‌ای نیست. این رخداد یک رخداد دائمی در طول مسیر اسارت بوده. اما اینجا حضرت که انا خیلی بهشون سخت گذشته باشه که یه پیرمردی جای مهر رو پیشانیش باشه، مدعی باشه و با یکی از مناسک دینی که سجده است اظهار فرح بکنه، اینو حضرت بر نتابید. از هر چه گذشت حضرت کنار این قصه عرض میکنم خدمت شما تأمل فرمودن، یه نگاه کردن به این پیرمرد شامی. حضرت فرمودن پیرمرد جای مهر روشونته، ظاهرن متشرعی، سجده شکر به جا آوردی. دلیل سجدت هم اینه که خدا میگه امیر المؤمنین یزید رو بر دشمنان خارجی پیروز کرد. ببینم من از تو سوال میکنم، معتقدی که یزید امیر المؤمنینه و ما خارجی هستیم، پس به این پرسش من پاسخ بده. پیر مرد قرآن خوندی؟ گفت بله آقا. قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان هاست، ما با قرآن مأنوسیم. حالا نه به این صورت که من میگم، گفت آقا شما چه ارتباطی با قرآن داری؟ اسم قرآن رو از کجا شنیدی؟ طعنه، کنایه، زخم زبان. حضرت فرمود ببینم این آیه از قرآن رو خوندی که خداوند در قرآن میفرماید و آت ذل قربا حقه و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. این آیه رو خوندی که خداوند بعد 23 سال زحمتی که پیغمبر بر خودش هموار کرد دستور داد که به این امت بگو لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. پیرمرد میدونی ذل قربای پیغمبر که این آیات در شأن اونها در مقام اجلال و تعظیم مقامشون نازل شده کیان؟ پیرمرد امروز در همه پهنه خاک اگر یک خانواده مدعی صادق باشد که زبل قربای پیغمبره همین خانواده هستن که به بند اسارت ارباب یزیدن. پیر مرد این آیه رو خوندی که خداوند میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه رو خوندی که خداوند به ید تکوین از همه ارجاس دامن اهل بیت علیهم صلوات الله رو تطهیر کرده. این اهل بیت کیان؟ امروز اگر یک خانواده مدعی باشد صادقانه که اهل بیت پیغمبره، همین خانواده یعنی که به اسارت و زنجیر ارباب یزیدن. پیر مرد قرآن خوندی؟ قرآن می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. همه آیاتی که در شأن اهل بیت علیهم صلوات الله بود رو وجود مقدس زین العابدین علیه السلام عرض کنم، معذرت میخوام، قرائت فرمودن و کار به جایی رسید که این پیرمرد شامی خم شد، نه پای حضرت رو، پای شتر حضرت رو بوسید. حضرت به او فرمود پیرمرد اینجا شامه، اگر مدینه به بازار من خورده بودی اونجا جای پای جبرئیل رو در خانه نشانت میدادیم. بیت ما، خانه ما مختلف ملائکه بوده، محل تردد کروبیان بوده، جبرئیل بر خانواده ما نازل میشده، ما خارجی هستیم. ببینید این که یه پیرمرد متنسک متشرعی که انجماد هم نداره، منعطف، حق پذیره، اما به قدری از معارف دور نگهش داشتن، به قدری مسائل التقاطی و انحرافی به خوردش دادن، جوری حقایق رو مشوه و مشوش جلوه دادن که او درست برعکس اهل بیت پیغمبر رو دشمن دین و دشمنان دین رو به عنوان اولیاء امور حساب میکنه. این مسئله مسئله ساده نیست. اگر اهل بیت علیهم صلوات الله در فضای تبلیغات شام یه صلوات خط بفرمایید، یه جای خب اگر این اتفاق نمی افتاد، شادی روح مرحوم مغفور حاج آقا تقی طاهری که هم مداح بود، هم بزرگتر ما بچه های تهران بود و هم همه چی تمام بود و هم کسیست که ما از این حیث که بیتش بیت عشقن، همه محصولات این بیت میوه شیرین شجره طیبه ولایتن و حاج آقا تقی رحمت الله علیه دور ریز نداشته، گفت از مادر بزرگ پسر می شود بزرگ، خوش رنگی عقیق ز خاک یمن بود. شادی روح اون پدر و اون مادر که همچی دست گلایی رو تربیت کردن و تحویل دادن، هر کی هم سر سفره رنگین و خانه پر الوان این خانواده تمتع کرده صلوات بفرسته. خب اینجا فضا فضایی نیستش که آماده باشه، کوفه نیست که وقتی دختر امیرالمؤمنین خطبه میخونه زن و مرد کوفه ابراز احساسات کنن، منفعلانه گریه کنن، طاغوت نتونه اینا رو در شهر نگه داره، اینها رو تحت الحفظ بفرسته بگه آقا من از کنترل این جمعیت ناتوانم. اینجا شامه، 42 سال بر علیه این خانواده و له معاویه تبلیغ شده تو این فضا، تو این جو. اهل بیت علیهم صلوات الله وقتی برگشتن، وجود مقدس زین العابدین علیه السلام جوری کار رو اداره کرد که در تاریخ نوشتن تا زین العابدین علیه السلام نبود یزید سفره نمینداخت. نوشتن به بشیر ابن جزلم یا نعمان ابن بشیر دستور داد در نهایت اعزاز و اکرام این قافله رو استرداد بدن به مدینه. اینا اثر وضعی حضور این ظرفیت تبلیغی در شامی در شهری است که 42 سال بر علیه بیت منور اهل بیت علیهم صلوات الله تبلیغ شده، در همون مجلس معروفی که حضرت آقای طاهر انشالله امشب مسائل رو مطرح میکنن که چه اتفاقی افتاد، خطیب چی گفت، زین العابدین علیه السلام اون گفتمانی که اونجا به مناسک ظهور رسید، کار به جایی رسید که یزید خطاب به زین العابدین عرض کرد آقا جان خدا لعنت کنه پسر مرجانه رو، من نگفتم پدر شما رو به قتل برسونه. اینا خوش رقصی کردن، خوش خدمتی کردن، خود شیرینی کردن، من گفتم کلاه بیار سر آوردن که مقرب شن، من درخواستم از عاملم و کارگزارم بیعت از پدرت بود، از اون جایی که پدر شما رو کشتن تا این جایی که من حکومت میکنم راه نزدیکش 900 کیلومتره، چطور میتونست این مسئله تحت مدیریت و این اتفاق به امر من باشه؟ من نه پیکم میرسید نه امکان وصول دستور به اون منطقه رو داشتم. اینا خودسرانه خودرأیی کردن، پدرت رو کشتن، سر از تن پدرت جدا کردن، دستور دستور من نبود. در صورتی که این اتفاقی که افتاد، مسئله تبلیغاتی کلا جالا حاجی طاهری عزیزمون در قالب روزه، اون اتفاقی که در مسجد اموی افتاد رو برای شما زین العابدین علیه السلام چی گفت و چی شنید، این اثر اون اتفاق بود. کار در صورتی که عرض کردم خود ملعونش دستور داد به عبیدالله، چون استاندار کوفه نعمان ابن بشیر بود، به عبیدالله ابن زیاد که استاندار بصره بود، با حفظ سمت، یعنی استانداری عزلش نکرد، با حفظ سمت استانداری کوفه رو به او داد و گفت جز به سر ابا عبدالله به چیزی راضی نمیشم. چه اتفاقی افتاده در شام؟ چرا گفتمان و یک گفتمان معکوس شد؟ چرا حاکمیت مجبور شد از اون عرض میکنم جست فعلی به جست انفعالی منتقل بشه؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ این اثر حضور اهل بیت بود و اگر این اتفاق نمیافتاد امروز در روی کره خاک ما یک تصویر روشنی از حادثه ی عاشورا نداشتیم. اهل بیت علیهم صلوات الله به عنوان رسولان نهضت کربلا، به عنوان پیام‌آوران انقلاب عاشورا، این مفاهیم رو ثبت و ضبط کردن و به همه بلاد اسلامی منتشر کردن. اون روز این ابزار نقل و انتقالات در نقل و انتقال اطلاعات در اختیار بشر نبود. اون روز تنها رسانه انتقال پیام به صورت دهان به دهان و سینه به سینه بود که این دین بعد 1400 سال مزمحل می شد. لندر اصد آثار و نبیین، اثر 124 هزار پیغمبر از بین می رفت اگر این قافله اسارت نبودن. این بود که اگر الان خیمه ای برپاس، این مشکی رو حضرت زینب تو کوفه نزد، تو شام زد. مجلس عزایی که الان به دست ما رسیده این در کوفه نبود، در شام بود. اتفاقات عجیب و غریب در شام افتاد که حالا ایشالله من یه وقتی فرصت بکنم مفصل مسائلی که در شام اتفاق افتاده عرض بکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به موالاتکم تمت الکلمه و اتلفت الفرقه و عظمت النعمه. یه جمله گفتم و انشالله جایی طاهری افاضه کنن. اون جمله اینه، از امام چهارم سوال کردن آقا آستانه تحمل امام محدوده؟ حضرت فرمودن هاشا و کلا، امام قطب دائره امکان لنجر زمین و آسمان، مطمح نظر و محل توجه کروبیانه، اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها، امام علیه السلام اگر بیتابی کنه عالم متلاطم میشه، چون امام مسبع اعمال اراده تکوینی حضرت حق، سوق جان امام لوح تدبیر و تقدیر مسائل کلی عالم، امام مگه میشه به هم بریزه؟ صبر امام تمام بشه؟ امکان نداره. گو آقا من یه شبهه ای دارم. حضرت فرمود چیه؟ به امام چهارم گو آقا اگر صبر امام تموم نمیشه، پس چطور شما در شام فرمودید یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر منو نمیذارید، من به دنیا نمیومدم، من امروزو نمیدیدم. ها سخته دیگه. چرا؟ چون اولا، حالا جوابی که خود حضرت داد چی بود؟ حضرت فرمود ما منا الا مسمومون او مقتول، شهادت ارث ما خانواده است، ما گله‌ای نداریم از شهادت. اما یادت باشه تا قبل از روز عاشورا کسی از ما خانواده ناموس گروگان نگرفته بود، کسی از ما خانواده زن اسیر نکرده بود. اون وقت چی جوری؟ نمیدونم تا حالا با یه خانواده رفتی بیرون تنها مرد مجموعه باشی، در معرض انتظار و توقع باشی، تا حالا رفتی بیرون با اهل بیت یه اتفاق بد برات بیفته نتونی براشون کاری بکنی؟ خیلی سخته آدم تنها مرد یه قافله یه 84 زن و بچه‌ای باشه در بین دژخیمان، محاط به همه اسباب ایزا و آزار، هر کی سیلی خورده یه نگاه به زین العابدین کرده، هر کی مورد تعدی و تجافی بوده یه نگاه به آقا کرده، یعنی آقا تو مرد ما یه کاری بکن. اما مردی که به زنجیر اسارت باشه، دستش بسته باشه.